شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، ما به شما در ایران در هر شهری که هستید و صدای ما رو میشنوید، در اولین لحظاتی که وارد اولین جمعه در سال 91 شدیم، چهارمین بامداد فروردین ماه، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 45 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو میشنوید که همکارانم درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان تهیه کردند. همراهمون بمونید تا بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح بدم که چه برنامه‌هایی رو میشنوید توی مجله نیمه شب رادیو فردا. هانا کاویانی تو استودیوست با خبرهای تازه که در دست داره. هانا، دوباره بهت سلام میکنم.
سلام مجدد به تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
میتونی بگی که سرخط خبرهایی که دستت هست و اگر خبر تازه‌ای البته دستت هست چیه؟
خبر دستم زیاده، سرخطشو بخوام بگم تا آخر مجلت میره اون وقت.
وقت بهت میدم که این کار بکنی.
اما میتونیم به چند خبر مهم این ساعت بپردازیم، از جمله تمدید ماموریت گزارشگر سازمان ملل درباره ایران و کره شمالی، ادامه خشونت ها در سوریه و همچنین کشته شدن فرد مظنون به قتل دانش آموزان یهودی در فرانسه.
و بعضی از اینایی که گفتی البته ما گزارش مفصل هم در موردشون داریم. با این حال چه بهتر از این که اول خبر بشنویم و به روز بشیم در مورد تازه ترین اتفاق ها در ایران و جهان با هانا کاویانی.
بنابر گزارش‌ها، شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت گزارشگران خود برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و کره شمالی را تمدید کرد. این نهاد حقوق بشری در قطعنامه‌ای که در این زمینه تصویب کرده، از ایران خواسته است تا با احمد شهید، گزارشگر این سازمان در امور حقوق بشر، همکاری کند، اما ایران این اقدام کمیساری‌های عالی حقوق بشر را محکوم کرده و میگوید برخی کشورها از این شورا برای مقاصد سیاسی خود استفاده میکنند. درگیری‌ها در سوریه یک روز پس از درخواست شورای امنیت از هر دو طرف درگیر برای پایان دادن به خشونت‌ها ادامه یافت. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ تأثیری بر روند تحولات در سوریه نداشته و بمباران در شهر حما ادامه یافته است. این بمباران پس از درگیری بین مخالفان مسلح سوری و نیروهای بشار اسد رخ داده است. در همین رابطه روز پنجشنبه احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه که در وین به سر می‌برد، خواستار پایان دادن به آنچه او تراژدی انسانی خوان شد. سازمان ملل متحد تعداد کشته شدگان یک سال درگیری و خشونت در سوریه را بیش از 8000 نفر تخمین می‌زند. مقام‌های فرانسه تایید کردند که فرد مظنون به کشتار در مدرسه تولوز در درگیری با پلیس کشته شده است. کلود گان، وزیر کشور فرانسه، ساعتی پیش به خبرنگاران گفت فرد مظنون در حال تلاش برای فرار از پنجره اقامتگاهش در تولوز و در درگیری با نیروهای پلیس کشته شده است. محمد مراه 24 ساله و مظنون به ارتباط با اسلامگرایان تندرو متهم بود که در طول یک هفته گذشته طی 3 حمله جداگانه در شهر تولوز 7 نفر را کشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان میگوید در سال گذشته دست کم 943 زن و دختر در قتل‌های ناموسی در آن کشور کشته شدند. گزارش تازه این کمیسیون می‌افزاید که در میان کشته شدگان 7 زن مسیحی و 2 زن هندو نیز بودند. بیشتر زنان و دختران به اتهام ارتباط نامشروع توسط برادران یا شوهرانشان کشته شدند و برخی از آنها پیش از مرگ مورد تجاوز نیز واقع شدند. این گزارش می‌افزاید 200 نفر از این زنان نیز بدون اجازه خانواده‌شان ازدواج کرده بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان با انتشار این گزارش از پارلمان آن کشور برای تصویب قوانینی در راستای حقوق برابر برای زنان تشکر کرد.
متشکرم هانا کاویانی. موقتاً تا 25 دقیقه دیگه باش خدافظی می‌کنیم و در بخش دوم مجله نیمه شب با هم هانا با ماست با خبرهای تازه. در ادامه تمدید ماموریت احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر در مورد ایران از سوی سازمان ملل، از جمله با تلاش فعالان مدنی ایرانی.
موفق نشده بودند با جامعه مدنی، زندانیان سیاسی و خانواده اونها ملاقات بکنند و دولت ایران موافقت نکرده که خانم پیلای اگر به ایران بیاید حق داره داخل زندان بره و با زندانیان سیاسی ملاقات بکنه.
مصاحبه محمود احمدی نژاد با یک خبرنگار آلمانی درباره روابط ایران با این کشور.
ببینید، ما مردم آلمان خیلی دوست داریم، دولت آلمان هم دوست داره، همه رو دوست داره.
بیانیه شورای امنیت سازمان ملل برای پایان خشونت‌ها در سوریه و واکنش فعالان سوری به این بیانیه.
معتقد بودند که توافقنامه‌ای که دیروز در سازمان ملل تصویب شده توافقنامه‌ای نیستش که به فعالان سوری به پیشبرد دموکراسی در سوریه کمک بکنه.
و توی بخش دوم مجله نیمه شب برنامه .com رو میشنوید درباره تازه‌های تکنولوژی و اینترنت. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. همونطور که چند دقیقه پیش توی خبرها هم ممکنه شنیده باشید، شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه ماموریت احمد شهید گزارشگر حقوق بشر ایران رو برای یک سال دیگه تمدید کرد. ساعتی قبل از تصمیم این شورا، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و دبیر کانون مدافعان حقوق بشر در نامه مشترک با 26 سازمان حقوق بشری خواستار تمدید ماموریت آقای شهید شده بود. درباره این نامه و همینطور تمدید ماموریت آقای شهید، بابک غفوری آذر از رادیو فردا با شیرین عبادی صحبت کرده در مورد دلیل نوشتن این نامه.
مسئله سر این بود که توجه شورای حقوق بشر و خصوصا مجامع بین المللی رو جلب بکنیم به اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز داره بدتر میشه و ایران نیازمند داشتن یک گزارشگر حقوق بشره و دولت ایران بایستی با این گزارشگر همکاری کنه و او رو به ایران راه بده. دولت ایران برای تظاهر به اینکه ضوابط حقوق بشر رو رعایت میکنه و با مجامع بین المللی و سازمان ملل همکاری داره در این زمینه، اقدام به دعوت خانم پیلای کرده بود، در حالتی که نمایندگان خانم پیلای که قبلا به ایران سفر کرده بودند موفق نشده بودند با جامعه مدنی، زندانیان سیاسی و خانواده اونها ملاقات بکنند و دولت ایران موافقت نکرده که خانم پیلای اگر به ایران بیاید حق داره داخل زندان بره و با زندانیان سیاسی ملاقات بکنه. و ما می‌خواستیم این مسئله رو آشکار بکنیم که چنین دعوت‌هایی در حقیقت نوعی تزویر و ریاست برای اینکه گزارشات آقای احمد شهید رو بی اهمیت جلوه بدن.
تمدید ماموریت آقای احمد شهید از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل رو حاوی چه نکته و پیامی میدونید؟ آیا در مجموع این تمدید ماموریت به سود دیپلماسی جمهوری اسلامی هستش؟
تمدید ماموریت آقای شهید نشانه شکست دیپلماسی ایران و نشانه این است که جامعه بین المللی پی به ماهیت و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی برده. آقای لاریجانی به جای اینکه پاسخ منطقی به این گزارش بدهند، با ادبیات سیاسی که متاسفانه چند ساله در ایران رایجه و سراسر حتاکی و تهمت زنی، سعی کردن که شخصیت آقای شهید رو زیر سوال ببرند و گزارش ایشون رو قرض‌آلود بنامند، در حالتی که وقتی که قرار شده بود در ابتدا برای ایران گزارشگر تعیین بشه، رژیم ایران گفته بود اگر گزارشگری که تعیین میکنید سه شرط داشته باشه، من او رو به ایران راه میدم و با او همکاری میکنم. این سه شرط این بود که مرد باشد، مسلمان باشد و غیر از کشورهای غربی. با وجود اینکه رسم برای نیست که کشور متهم به نقض حقوق بشر شرط بگذارد برای شورا، ولی که شورا از این جهت که علاقه من بود که بهانه ها رو از دولت ایران بگیره، این شرط ها رو پذیرفت و یک گزارشگر مرد مسلمان از کشور مالدیو رو انتخاب کرد، اما دولت ایران به درخواست ویزای ایشان جواب مثبت نداد، او رو به ایران راه نداد و گزارشات او رو سراسر کذب و دروغ خواند. با حالان که این گزارش ها مستنده، یعنی اخباری که به ایشان میرسه فقط از یک کانال نیست، اخباری که میرسه بایستی از چندین کانال دیگه مورد تایید قرار بگیره. و دولت ایران اگر مدعی است که این گزارش ها قرض‌آلوده، یک راه حل داره: اجازه بده به ایران بیاید، با همه ملاقات بکنه، از جمله آقای موسوی و کروبی، و بعد گزارش بده.
با تمدید ماموریت آقای شهید فکر میکنید روند یک سال گذشته ادامه پیدا کنه، یعنی آقای شهید گزارشاشو ارائه بده و جمهوری اسلامی هم همه اونها رو رد کنه و به ایشون اجازه ورود به ایران نده؟
اگر منش جمهوری اسلامی به روال سابق باشد، ما بایستی محضر نقض حقوق بشر به روال سابق باشیم. دیدیم که در سال گذشته ایران بیشترین تعداد اعدام‌ها رو با توجه به سرانه جمعیت در جامعه دیدیم که تعداد افرادی که محکوم به اعدام شده بودند از دادرسی عادلانه محروم بودند، استقلال قضایی از بین رفته. این روش رو اگر قرار بشه دولت ایران ادامه بده، باز هم محکوم خواهد شد. من امیدوارم هشدارهای مدافعان حقوق بشر و مجامع بین المللی برای دولت ایران کارساز باشه و دولت مردان ایرانی به خود آیند و حاضر بشوند به تعهدات بین المللی خودشون گوش کنند و حرف مردم رو بشنوند.
شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل، به سوالات بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا جواب میداد در مورد تمدید ماموریت احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر ایران در سازمان ملل. در حالی که در ایران به مناسبت تعطیلات نوروزی تقریبا خبری از سیاست و سخنرانی‌های سیاسی نیست، اما محمود احمدی نژاد با دعوت از یک خبرنگار آلمانی از شبکه دوم تلویزیون آلمان مصاحبه اختصاصی با اون انجام داد که بخش کوچیکی از همین مصاحبه روز دوشنبه از شبکه دوم تلویزیون آلمان پخش شد. فریدون زرنگار نگاهی داره به این مصاحبه.
ببینید، ما مردم آلمان خیلی دوست داریم، دولت آلمان هم دوست داره، همه رو دوست داریم.
مصاحبه با محمود احمدی نژاد را کلاوس کلیبر، یکی از خبرنگاران سرشناس آلمان، انجام داده است. آنچنان که آقای کلیبر میگوید، مدت 2 سال بود که این شبکه درخواست مصاحبه کرده بود، اما اکنون این مصاحبه به دعوت ریاست جمهوری ایران انجام میشود. به گفته آقای کلیبر، صحنه پردازی این مصاحبه از سوی دفتر ریاست جمهوری به گونه ای بود که گویا یک دولتمند پرقدرت مورد مصاحبه قرار می گیرد و اضافه می کند که با این صحنه پردازی می شد فیلم بن‌هور را هم تهیه کرد. اولین پرسش خبرنگار آلمانی از آقای احمد نژاد این است که مردم در اروپا و به ویژه آلمان نگرانند که در این منطقه جنگ آغاز شود. چه پیامی برای مردم جهان و اروپا دارد؟
Guten Tag Herr Präsident. Menschen in Europa, speziell in Deutschland.
آقای احمدی نژاد با تمرکز بر روی گفته‌های پیشین خود درباره مصنوعی بودن موجودیت اسرائیل و پایگذاری این کشور بر پایه دروغ میگوید اسرائیل هم سلاح هسته‌ای دارد و چرا فقط به ایران گیر داده شده است؟ خبرنگار آلمانی از آقای احمدی نژاد میپرسد آیا من باید به آلمان برگردم و بگویم که ایران به هیچ وجه آمادگی گفتگو و مذاکره ندارد؟ آقای احمدی نژاد میگوید ما همیشه آماده گفتگو بوده ایم و الان هم حاضریم، منتها همه انسان ها باید در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردار باشند. آقای احمدی نژاد میگوید ما بمب هسته‌ای نداریم و اگر هم داشته باشیم ترسی نداریم که آن را مخفی کنیم.
احمدی نژاد اگر بخواد بمب بسازه اعلام میکنه.
احمدی نژاد
از کسی هم نمیترسه. ما با اصل بمب اتم مخالفیم. اینو یه سلاح ضد بشری میدونه. اخلاق. دوره بمب اتم با جنگ دوم جهانی در تاریخ دفع شد.
در پاسخ به این پرسش که پس چرا درهای تأسیسات هسته‌ای را بر روی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز نمی‌کنید، می‌گوید هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد که همه جا مورد بازرسی قرار گیرد. مثلا آیا آلمان اجازه می‌دهد دفتر صدر اعظم آلمان مورد بازرسی آژانس قرار گیرد؟ آقای احمدی نژاد از پاسخ دادن به پرسش خبرنگار آلمانی درباره پایمال شدن حقوق بشر در ایران تفره می رود، اما تأکید می کند که رعایت نشدن حقوق بشر در تمام کشورها پیش می آید و از وجود سرکوب در ایران به عنوان یک پدیده ممکن یاد می کند و می گوید
حقوق بشر یه مشکل جهانی است، حقوق انسان جهانی است. همه باید بیان بشینیم، اندیشمندان بیان نمیشه یه دینو بهانه کنن برای فشار بر دیگران. مردم اروپا نمیتونن از اروپایش فور و تو شرایط در آلمان خیلی بهتره، در فرانسه که
این فرانکریش
لاتوپار میشه،
این فرانکریش werden kommen die menschen einfach werden einfach entrichtet und in großbritannien werden sie niedergeschlagen die menschen auf der straße.
اگر از وضع موجود ناراضی باشن
was müssen die europäer jetzt tun wenn sie nicht zufrieden sind mit der aktuellen situation.
مردم انگلیس اگه این سیستمشون رو نخوان چیکار باید بکنن؟
was müssen die
از تظاهرات میکنن، کتک میکنن. زنها رو تو خیابون دستاشون رو میبندن، تو میکشن رو آسفالت.
در پایان این مصاحبه که صحنه‌ای از آن هم در برنامه‌های طنز تلویزیون آلمان مورد استفاده قرار گرفته است، آقای احمدی نژاد بسیار مهربانانه از آلمانی‌ها و دیگر ملت‌ها میگوید.
شما را هم دوست داری، آلمانی ها را هم دوست، زیاد دوست داری.
بله، ادامه بدیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه در مورد اینکه یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی چین با فروش یک سیستم شنود به ایران به جمهوری اسلامی کمک کرده تا مکالمات تلفنی و فعالیت‌های رایانه‌ای شهروندان رو کنترل کنه. حسین آریان گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش این سیستم شنود بخشی از یک قرارداد 130 میلیون دلاری است که بین شرکت ZTE چین و شرکت مخابرات ایران در دسامبر سال 2010 میلادی، یعنی 2 سال و 4 ماه پیش بسته شد. همین خبرگزاری میگوید این قرارداد نشان میدهد که به رغم تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی، این کشور میتواند تکنولوژی پیشرفته از جمله سیستم شنود برای سرکوبی مخالفان خود تهیه کند. و سازمان‌های حقوق بشری میگویند در موارد بیشماری سازمان‌های دولتی ایران مخالفان رژیم را با شنود مکالمات تلفنی آنها و کنترل اینترنت دستگیر کردند. در ماه جاری ایران یک شورای عالی فضای مجازی تحت ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تشکیل داد و یکی از وظایف آن آنگونه که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارش کرده، حفظ کشور در مقابل دشمنان داخلی و مبارزه با خطرات و تهدیدهای رایانه‌ای است. خبرگزاری رویترز از قول محمود تجلیفر، یکی از مدیران سابق شرکت مخابرات ایران می‌نویسد سیستم شنود و کنترل شرکت ZTE چین که به ایران فروخته شد، سیستم پیشرفته است که به وسیله آن جمهوری اسلامی می‌تواند در سطح کشور محل کاربران کامپیوتر، اسمس یا پیامک‌های رد و بدل شده، ایمیل یا پیام‌های الکترونیکی، دسترسی به وب و حتی چت‌های کامپیوتری را تحت نظر داشته باشد. همین خبرگزاری می‌گوید مدارک شرکت ZTE و شرکت مخابرات ایران نشان می‌دهد که به رغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این کشور به طور غیر مستقیم برخی از تکنولوژی‌های پیشرفته آمریکا را از طریق این شرکت چینی به دست آورده است و در فهرست اقلام صادراتی شرکت ZTE نام محصولات شماری از مهمترین شرکت‌های آمریکایی مانند هیولیت پاکارد، اوراکل، سیسکو، دل و جونیپر دیده می‌شود. خبرگزاری رویترز در ادامه می‌نویسد مقام‌های این شرکت‌های آمریکایی گفتند که هیچ گونه اطلاعی در مورد قرارداد شرکت ZTE چین با شرکت مخابرات ایران ندارند و برخی از همین شرکت‌های آمریکایی مانند هیولیت پاکارد، دل و سیسکو در بیانیه‌هایی تأکید کردند که تحقیق در مورد این موضوع آغاز شده است. در مقابل سخنگوی شرکت ZTE چین می‌گوید این شرکت وسایل استاندارد مخابراتی به ایران می فروشد که استفاده تجاری دارد و برای بهینه‌سازی سیستم مخابراتی به کار می رود.
حسین آریان گزارش می داد. اما آمریکا، بریتانیا و فرانسه تهران رو متهم کردن که به سوریه اسلحه صادر می کنه تا بشار اسد مردمش رو سرکوب کنه. شورای امنیت سازمان ملل خواستار توقف درگیری از طرف همه طرف هاست و آمریکا هم میگه بشار اسد دو راه بیشتر نداره، یا همراهی با طرح سازمان ملل یا فشار و انزوای بیشتر. اما این همه ماجرا در سوریه نیست. حالا مخالفا در قلب پایتخت هم تظاهرات میکنند. علیرضا کرمانی گزارش میده.
حالا هم دامنه تظاهرات مخالفان و هم فعالیت‌های ارتش آزاد سوریه به دمشق هم رسیده. روز پنجشنبه هم مخالفان بشار اسد در کفرسوسه در قلب دمشق و همچون شب پیش از آن دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان از ارتش آزاد سوریه، گروهی از شورشیان که از ارتش دولتی جدا شده اند، پشتیبانی کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، گروهی از نظامیان هم به فرماندهی سرهنگ محمد خالد الحبوس روز پنجشنبه از تشکیل شورای فرماندهی نظامیان مخالف در دمشق و حومه پایتخت سوریه خبر دادند.
انا العقيد خالد محمد الحبوس اعلنوا عن تشكيل المجلس العسكري
سرهنگ محمد خالد الحبوس هدف تشکیل شورای فرماندهی را حمایت از ارتش آزاد سوریه و هماهنگی با آن اعلام کرد. یک روز پیشتر اما در بیرون از سوریه ولی درباره سوریه خبرها فراوان بود. از متهم شدن جمهوری اسلامی ایران به ارسال اسلحه برای هواداران بشار اسد گرفته تا بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار توقف فوری خشونت‌ها در سوریه شد، بیانیه‌ای که چین و روسیه هم آن را امضا کردند. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه خود از تلاش‌های کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب پشتیبانی کرد. طرح صلح کوفی عنان در برگیرنده توقف فوری درگیری‌ها از سوی همه طرف‌ها، صدور مجوز فعالیت آژانس‌های حقوق بشری، آزادی زندانیان سیاسی، تضمین آزادی رسانه‌ها، احترام به حق راهپیمایی مسالمت‌آمیز و گفتگو میان دولت و همه طرف‌های مخالف برای انتقال نظام سوریه به نظامی دموکراتیک و چند صدایی می‌شود. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل در این باره گفت:
همه خشونت‌ها باید متوقف و گفتگوهای سیاسی آغاز شود. گفتگوهای سیاسی موضوع این بیانیه باید به گونه‌ای باشد که مردم سوریه بتوانند نفسی تازه کنند. همچنین امکان دسترسی فعالان حقوق بشر هم فراهم شود.
دولت آمریکا هم با صدور بیانیه‌ای طرح شورای امنیت سازمان ملل را گامی مثبت برای حرکت به سوی صلح و تغییر در سوریه خواند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم گفت که حکومت بشار اسد باید با طرح سازمان ملل برای توقف خشونت‌ها همکاری کند.
ما به پرزیدنت اسد و حکومت او میگوییم همگام با جامعه بین المللی حرکت کنند یا با فشارها و انزوای بیشتر روبرو شوند.
در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی درباره اوضاع سوریه به موارد نقض حقوق بشر به دست برخی از مخالفان هم اشاره کرد. فیلیپه بولوپیون مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه گفت:
گزارش مستقیماً برای رهبران مخالفان سوری فرستاده شده. اگرچه ما نمیگوییم که آنها مسئول موارد نقض حقوق بشر هستند، اما بر این باوریم که آنها مسئولیت اخلاقی دارند تا برای همه مخالفان روشن کنند که شما نمیتوانید دیگران را اعدام کنید. شما نمیتوانید شکنجه کنید و شما نمیتوانید دست به آدم ربایی بزنید.
در همین حال آمریکا، بریتانیا و فرانسه در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تحریم‌ها علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که بر پایه شواهد آشکار برای حکومت سوریه و هواداران بشار اسد سلاح و تجهیزات نظامی می‌فرستد و رژیم بشار اسد هم از این سلاح‌ها برای سرکوب خشونت‌بار مردم خود استفاده می‌کند. بر پایه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، صادرات هر گونه سلاح از سوی تهران به هر کشوری ممنوع است.
همطور که علیرضا کیمانی گزارش می‌داد، در سوریه همزمان با صدور بیانیه شورای امنیت سازمان ملل برای پایان به خشونت‌ها در این کشور، سرکوب مخالفان توی شهرهای مختلف توسط نیروهای دولتی همچنان ادامه داره. سیاوش سعادتیان خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به ترکیه در آغاز گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا میگه که فعالان سوری بیانیه روز گذشته شورای امنیت رو برای پایان دادن به خشونت‌ها کافی نمیدونن.
با شماری از مخالفان و فعالان سوری که من صحبت کردم، اونها معتقد بودند که توافقنامه‌ای که دیروز در سازمان ملل تصویب شده توافقنامه ای نیستش که به فعالان سوری به پیشبرد دموکراسی در سوریه کمک بکنه. اونها معتقدن که بندهایی از این توافقنامه که به عنوان مثال خواستار آتش‌بس در سوریه هست برای کمک رسانی به زخمی ها زمان بیشتری رو به حکومت بشار اسد خواهد داد برای سرکوب مردم، به این دلیل که به گفته اونها این آتش‌بسی که اگر اجرا بشه نیازمند حضور شماری از ناظران سازمان ملل در سوریه هست و این هم نیاز داره که توافقنامه میان بشار اسد و سازمان ملل امضا بشه. این مسئله نیاز به زمان زیادی داره و این زمان باعث خواهد شد به گفته فعالان سوری به حکومت بشار اسد اجازه بده که به سرکوب خودش در داخل سوریه ادامه بده.
آقای سعادتیان، الان در منطقه که شما هستین چند هزار نفر از پناهنده های سوری رسیدن به اونجا؟
آخرین آماری که دولت ترکیه اعلام کرده نزدیک به 16 هزار پناهنده سوری وارد ترکیه شدن، در واقع در ترکیه اسکان دارن و دولت ترکیه ابراز امیدواری کرده که بتونه برای همه این پناهندگان امکانات تهیه بکنه. دولت ترکیه اردوگاه‌های جدیدی رو داره می‌سازه برای پناهندگان سوری. یکی از این اردوگاه‌ها در 1 کیلومتری مرز سوریه هست که فعلا خبرنگاران اجازه ندارن از اونجا بازدید بکنن.
آیا سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل هم کمک می‌کنن به دولت ترکیه برای رسوندن خدمات به این پناهجویان سوری؟
تا اونجایی که ما پرسجو کردیم سازمان ملل کمک آنچنانی تا به حال برای پناهندگان سوری انجام نداده. دقیقا مشخص نیستش که اگر هم کمکی شده به چه صورتی بوده، جزئیاتی و هنوز منتشر نشده، اما چندین ناظر سازمان ملل در هفته اخیر به ترکیه اومدن، از اردوگاه‌های پناهندگان سوری بازدید کردند و شاید این بازدید باعث بشه که سازمان ملل کمک بیشتری به پناهندگان سوری بکنه.
هفته پیش مثل این که موج جدیدی از پناهجویان وارد ترکیه شدن، این هفته هم ادامه داره همینطوری فرار از سوریه و پناه گرفتن در اردوگاه‌های پناهندگان در مرز ترکیه؟
ببینید، با توجه به اینکه همچنان حملات ارتش به استان‌های شمالی سوریه ادامه داره، ورود پناهجویان هم از استان‌های شمالی به ترکیه اون هم ادامه پیدا کرده. دیروز ما در نزدیکی، در واقع در نقطه مرزی سوریه با ترکیه بودیم و خودمون شاهد این بودیم که پناهندگان چیزی در حدود 40 تا 50 نفر در اون ور مرز منتظر بودند تا ماشین‌های ارتش ترکیه اونها رو از خاک سوریه خارج بکنن و به اردوگاه پناهندگان ببرن. بیشتر این پناهندگان که ما دیدیم زنان و کودکان بودند.
جمشید زند از رادیو فردا با سیاوش سعادتیان صحبت میکرد، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به ترکیه، درباره پناهندگان سوری به ترکیه. و با 9 مقام قهرمانی اروپا، باشگاه رئال مادرید اسپانیا برنامه‌هاش رو برای گشایش گردشگاه در امارات متحده عربی رونمایی کرده. باشگاه رئال مادرید قرار هست جزیره گردشگری خودش رو در خلیج فارس در ژانویه سال 2015 میلادی 3 سال دیگه راه اندازی بکنه. از بکتاش خمسه‌پور بیشتر میشنویم.
هزینه اجرای این پروژه را که 1 میلیارد دلار برآورد شده، قرار است بنیاد سرمایه گذاری فوتبال جزیره مرجان و دولت امارت رأس الخیمه تحت نام و نشان یا اصطلاحاً برند باشگاه نامدار اسپانیایی تأمین کنند. جزئیات مالی دیگری درباره این پروژه ارائه نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در برنامه‌ای که برای معرفی این پروژه روز پنجشنبه در برنابو مقر باشگاه رئال مادرید در پایتخت اسپانیا برگزار شد، طرح‌های جزیره گردشگاهی باشگاه رئال مادرید در خلیج فارس ارائه و به نمایش درآمد. این طرح‌ها مجموعه ای را نشان می‌دادند شامل تأسیساتی ورزشی، لنگرگاهی ویژه قایق‌های تفریحی، هتل‌ها و ویلاهای لوکس، یک شهر بازی، یک موزه باشگاه و ورزشگاهی با ظرفیت 10,000 تماشاگر که یک سویش به روی آب‌های خلیج فارس است. رئیس باشگاه رئال مادرید فلورنتینو پرز در این برنامه این پروژه را گامی قاطع و راهبردی برای تقویت این باشگاه در خاورمیانه و آسیا خواند. این مرکز تفریحی که 430 هزار متر مربع وسعت خواهد داشت، انتظار می رود در سال 2015 میلادی حدود 1 میلیون بازدید کننده را جذب کند. باشگاه رئال مادرید محل این جزیره مصنوعی را در نقطه ای از خلیج فارس خوانده که بین اروپا و خاور دور است و افزوده است که بیش از نیمی از جمعیت هوادارانش که 300 میلیون تن برآورد می شوند در آسیا هستند.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنیم که وارد بخش دوم شدیم. یه ربع دیگه از این برنامه باقی مونده و تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ دات کام. قبل از اون البته با هانا کاویانی همراه میشیم همطور که قول دادیم و خبرهای تازه رو میشنویم با هانا.
با سلام مجدد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه تصویب شد گفت این شورا سیاستی دوگانه دارد. قطعنامه تازه شورای حقوق بشر خواستار تحقیق درباره احتمال نقض حقوق فلسطینی ها توسط اسرائیل با ادامه شهرک سازی ها شده است. بنابر گزارش ها شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت گزارشگران خود برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و کره شمالی را تمدید کرد. ایران این اقدام شورای حقوق بشر را محکوم کرده و میگوید برخی کشورها از این شورا برای مقاصد سیاسی خود استفاده می کنند. درگیری ها در سوریه یک روز پس از درخواست شورای امنیت از هر دو طرف درگیر برای پایان دادن به خشونت ها ادامه یافت. بنابر گزارش خبرگزاری های بین المللی این درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ تأثیری بر روند تحولات در سوریه نداشته و بمباران در شهر حما ادامه یافته است. این بمباران پس از درگیری بین مخالفان مسلح سوری و نیروهای بشار اسد رخ داده است. مقام‌های فرانسه تأیید کردند که فرد مظنون به کشتار در مدرسه تولوز در درگیری با پلیس کشته شده است. محمد مراه 24 ساله و مظنون در ارتباط با اسلامگرایان تندرو متهم بود که در طول یک هفته گذشته طی 3 حمله جداگانه در شهر تولوز 7 نفر را کشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان میگوید در سال گذشته دست کم 943 زن و دختر در قتل‌های ناموسی در آن کشور کشته شدند. بیشتر زنان و دختران به اتهام ارتباط نامشروع توسط برادران یا شوهرانشان کشته شده و برخی از آنها پیش از مرگ مورد تجاوز واقع شدند. این گزارش می‌افزاید 200 نفر از این زنان نیز بدون اجازه خانواده‌شان ازدواج کرده بودند. و خبر آخر این که بنابر گزارش‌ها سقوط بهمن در شمال شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز این کشور با چین دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. در پی این حادثه 4 نفر نیز ناپدید شدند.
متشکرم. هانا کاویانی بود. دوباره این مشکل فنی پیش اومد هانا. و خبرهای تازه را شنیدید در بخش دوم مجله نیمه شب. و تازه‌های تکنولوژی و اینترنت و بحث‌های روز در فیسبوک و معرفی جدیدترین محصولات تکنولوژیک. برنامه 10 دقیقه‌ای دات کام رو در ادامه میشنوید. در سال جدید اولین برنامه دات کام هست. و البته بعد از اون هم ترکیبی از ترانه‌های فارسی و غیر فارسی رو خواهید شنید. جمعه خوبی در پیش داشته باشید و تعطیلات حسابی به شما خوش بگذره.
.com از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، این 4مین برنامه از سری جدید برنامه دات کام دریچه‌ای به دنیای مجازی در رادیو فرداست و من حامد پارسی در خدمت شما هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود که اول فروردین امسال منتشر شد به پرده ای الکترونیکی اشاره کرد که به خاطر اقدامات حکومت ایران دور کشور کشیده شده و مردم ایران را از برقراری ارتباط با دیگر نقاط جهان محروم کرده است. آقای اوباما همچنین از دستورالعمل‌های تازه دولتش برای شرکت‌های آمریکایی خبر داد که قرار است راه را برای ارائه خدمات آنها به داخل ایران هموار و آسان کند تا به گفته وی مردم ایران بتوانند با دشواری کمتر از اینترنت استفاده کنند. بلافاصله پس از انتشار این پیام، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه‌ای راهبردهای صدور مجوز برای آزادی اینترنت در ایران را اعلام کرد. در این بیانیه با اشاره به متمم قوانین معاملات ایرانی در مارس 2010 که صدور برخی خدمات خاص و نرم‌افزارهای مربوط به تبادل ارتباطات شخصی در اینترنت با هدف تقویت و حمایت از جریان آزاد اطلاعات به شهروندان ایرانی را اجازه می‌دهد، برخی از خدماتی که از نوروز امسال ارائه آن به شهروندان ایرانی آزاد شده فهرست شدند. محدودیت ارائه این خدمات به شهروندان ایرانی از سال 1997 زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود وضع شد که بر اساس آن ارائه محصولات، تکنولوژی‌ها و خدمات الکترونیکی به ایران ممنوع شده بود. دولت اوباما دو سال پیش در مارس 2010 نیز قانونی برای ارائه آزاد برخی خدمات اینترنتی ابلاغ کرد و آنطور که سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است، دستورالعمل جدید تنها برای شفافسازی این قانون تهیه و ابلاغ شده است. مشکل اینجاست که به رغم قانونی که دو سال پیش ابلاغ شده بود، هنوز برخی از شرکت‌های اینترنتی ارائه خدمات خود به شهروندان ایرانی را محدود کرده بودند. مثال بارز این موضوع محدودیت شرکت گوگل برای دسترسی شهروندان ایرانی به بازار اپلیکیشن‌های اندروید است که اکنون به نام گوگل پلی فعالیت می‌کند. این در حالی است که در زمان ابلاغ آن قانون گوگل اعلام کرده بود که برخی از خدمات خود از جمله گوگل ارث، پیکاسا و مرورگر کروم را آزادانه به ایرانی ها ارائه می کند. اما چنانچه این قانون پس از دستور کنونی آقای اوباما و دستورالعمل روشن وزارت خزانه داری به اجرا درآید، چه خدماتی در دسترس شهروندان ایرانی خواهد بود؟ در این مورد در این برنامه بیشتر خواهیم شنید. خب مطابق معمول برنامه در این قسمت مانیا منصور با ماست تا گشتی در شبکه‌های اجتماعی بزنیم. مانیا سلام.
سلام حامد، عیدت مبارک.
عیدت تو هم مبارک. خب برای ما بگو که حال و هوای شبکه‌های اجتماعی چطور بود در این روزها و کاربران ایرانی چه کار می‌کردن؟
والا حالا هوا که همچنان نوروزیه در این روزها، هر جایی که توی اینترنت جایی که ایرونی ها هستن و سر میزنی پر از تبریکات نوروزیه، عکسایی که از خودشون کنار سفره هفت سین گذاشتن چه توی فیسبوک چه توی توییتر و حالا هوا کلا نوروزی و بهاریه، عکسایی که از گلای خونشون گذاشتن، از حیات و طبیعتی که رفته بودن شهرهای مختلف چه تو ایران چه خارج از ایران.
پس اون بهار مجازی که هفته پیش درباره صحبت کردیم و از هفته پیش شروع شده بود همچنان در حال شکوفایی در
دقیقاً درسته، همچنان گسترده و گسترده تر میشه. همچنین توی صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربرای این صفحه سفره‌های هفت سینی برای ما گذاشته بودن، تبریک گفته بودن عیدو به مخاطبین رادیو فردا، همچنین برامون لوگوی نوروزی طراحی کرده بودن.
خب اون هفته درباره یک سورپرایز برای کاربران رادیو فردا در شب عید صحبت کردیم در صفحه فیسبوکمون. الان دیگه فکر میکنم که همه میدونن که این سورپرایز چیه.
آره دیگه از این حالت سورپرایزی در اومده. ما همزمان با تحویل سال نو سال 91 صفحمون رو از حالت قبلی به حالت تایملاین برگردوندیم و
یکم البته دسترسی موارد برای خود من که دستن در کار اون صفحه هستم به نوعی سخت‌تر شده. یعنی چند تا مطلب جدید رو آدم می‌بینه، بعد مطالب ماه قبل رو می‌تونه ببینه، برای دیدن مطالب جدید باید باز کلیک کنه اینها.
درسته.
ولی بازخوردی هم از طرف مخاطب داشتیم، استقبال کردن نکردن.
به هر حال چاره‌ای نیست، شاید مدل قبلی برای خودمون بهتر بود، دسترسی به مطالب راحت‌تر بود، دنبال کردنشون، اما به هر حال این اتفاقی بود که می‌افتاد. به قول معروف این فوتوریه که در خونه همه میخوابید، همه فیسبوکی ها، و تا 10 روز اگر ما این کار نمیکردیم تا 10 روز دیگه خود فیسبوک این
قطعا باید صفحه
تحقیم. بله دقیقاً این
پس اگر موافق باشی در اینجا دعوت کنیم از کاربران ما در فیسبوک که درباره صفحه جدیدمون بنویسند و ایده هاشون درباره این صفحه با ما مطرح کنن. بسیار لی ممنون که با ما بودی در این برنامه.
متشکرم.
خب با هم گشتی زدیم در شبکه‌های اجتماعی، اما همینطور که در برنامه هفته گذشته گفتیم، در هر برنامه مروری خواهیم داشت بر ویژگی‌های اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا. باز هم تکرار کنم که اگر از آیفون و آیپد استفاده می‌کنید هم این قسمت از برنامه را از دست ندهید، چرا که ویژگی‌های اپلیکیشن آیفون ما نیز تا حد زیادی مشابه با اپلیکیشن اندرویدی رادیو فرداست. در این برنامه اشاره کوتاهی داریم به چگونگی دسترسی به زیربخش‌های خبری در اپلیکیشن رادیو فردا و چگونگی شخصی سازی این ویژگی ها. در صفحه اصلی اپلیکیشن رادیو فردا علاوه بر اون که شما آخرین مجله خبری پخش شده رو میشنوید، به خبرهای اصلی وبسایت، چندین فایل چند رسانه‌ای تازه و نیز دست کم سه خبر از زیربخش‌های مختلف خبری دسترسی دارید. اما چطور میتوانید اگر مثلا تنها مشتری خبرهای ایران، اقتصادی و فرهنگی هستید، آن را برای خود سفارشی کنید؟ کافی است از کلید موجود در قسمت راست بالای صفحه به منوی اصلی اپلیکیشن بروید و گزینه موضوعات را انتخاب کنید. در این صفحه شما زیربخش‌های خبری رادیو فردا را می‌بینید و با استفاده از منوی ویرایش در پایین صفحه می‌توانید زیربخش‌هایی را که علاقه‌ای به بررسی آنها ندارید غیر فعال کنید یا ترتیب نمایش زیربخش‌ها در این صفحه را تغییر دهید. برای بازگشت به صفحه اصلی هم کافی است بار دیگر به منوی اصلی اپلیکیشن برگردید و گزینه عنوان‌ها را انتخاب کنید. اما تعداد مطالبی که در بخش عنوان‌ها یا صفحه اصلی اپلیکیشن می‌بینید هم قابل تغییر هستند. در منوی اصلی اپلیکیشن شما می‌توانید بخش تنظیمات را انتخاب کنید و در آنجا تعداد مطالب قابل نمایش در زیر هر عنوان را که به طور پیش‌فرض 3 مورد هستند تغییر دهید. همچنین همینجا می توانید تعداد فایل های چند رسانه‌ای قابل نمایش در صفحه اصلی را تغییر دهید و بارگذاری محتوا را برای خود ساده تر کنید. در برنامه های بعدی توضیحات بیشتری در مورد اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا ارائه خواهیم داد. فراموش نکنید که پرسش های خود در زمینه اپلیکیشن های رادیو فردا را می توانید از طریق ایمیل apps@radiofarda.com با ما مطرح کنید و اگر همچنان در دسترسی به بازار اپلیکیشن های اندروید مشکل دارید، از طریق همین ایمیل اپلیکیشن رادیو فردا را از ما درخواست کنید. در برنامه امروز از دستور جدید باراک اوباما و وزارت خزانه‌داری آمریکا برای آزادی ارائه برخی خدمات اینترنتی به شهروندان ایرانی گفتید. اما این دستورالعمل شامل چه خدماتی می‌شود و یا به عبارتی شما از این پس می‌توانید چه خدمات اینترنتی را از شرکت‌های آمریکایی انتظار داشته باشید؟ در دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا سرفصل این خدمات فهرست شده است. یک، نرم افزارهای ارتباطات شخصی مانند یاهو مسنجر، گوگل تاک، مایکروسافت لایو و اسکایپ. اگر در ایران زندگی می کنید ممکن است پیش از این نیز به برخی از این نرم افزارها دسترسی داشته اید، اما دسترسی به آنها مستلزم استفاده از VPN یا IP غیر ایرانی بوده یا لازم بود که نسخه ای از پیش دانلود شده از این نرم افزارها را دریافت می کردید. از سوی دیگر به عنوان مثال، فعال سازی مسنجر شرکت مایکروسافت متضمن آن بود که شما آدرسی غیر از ایران را به عنوان محل اقامت اعلام می کردید و علاوه بر آن در صورت استفاده از IP ایرانی این نرم افزارها به روز نمی شدند. اگر دستورالعمل جدید دولت اوباما در مورد آزادی های اینترنتی از روز سه‌شنبه اول فروردین عملی شده باشد، شما امروز می توانید نسخه ای از هر یک از این نرم افزارهای ارتباطات شخصی را آزادانه با IP ایرانی دانلود کنید و به راحتی نرم افزارهای ارتباطات شخصی خود را به روز رسانی کنید. دو، پایگاه های ذخیره سازی اطلاعات مانند دراپ باکس. این خدمات اینترنتی نیز برای ارائه به شهروندان ایرانی محدودیت داشتند. طبیعتاً از زمان اجرای دستورالعمل جدید شما نباید با پیام‌هایی که نشان می‌دهد به دلیل اقامت در ایران نمی‌توانید مشترک این خدمات باشید روبرو شوید. سه، مرورگرهای اینترنتی مانند گوگل کروم، فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر. گرچه روی هر کامپیوتر شخصی که به ویندوز مجهز باشد نسخه‌ای از نرم‌افزار اینترنتی اکسپلورر قرار دارد، اما به روز رسانی این نرم‌افزار با IP ایرانی دچار محدودیت بود. از روز اول فروردین شما باید قادر باشید که به راحتی هر یک از مرورگرها را دانلود و نصب کنید و نسخه های موجود این نرم افزارها بر کامپیوتر یا لپتاپ شخصی خود را بروز کرده و ارتقا دهید. چهار، پلاگینز یا افزونه هایی مانند فلش پلیر، شاک ویو و جابا. احتمالاً در نصب یا بروز کردن این قبیل افسونه ها نیز محدودیت هایی را احساس کرده اید. از زمان اجرایی شدن دستورالعمل جدید، دریافت و بروز رسانی این افسونه ها نیز باید برای شهروندان ایرانی یا کاربرانی که از IP های ایرانی استفاده می کنند آزاد باشد. 5 نرم افزارهای سندخوان مانند اکروبات ریدرز و نرم افزارهای خبرخوان مانند گوگل فید برنر. این نرم افزارها یا خدمات اینترنتی نیز جز مواردی هستند که از ابتدای سال 91 قرار است آزادانه در اختیار شهروندان ایرانی قرار گیرند. اگر در ایران هستید، برای ما از تجربه خود در برخورد با این نرم افزارها بنویسید و بنویسید که پیش از ابلاغ این دستورالعمل از چه راههایی خدمات و نرم افزارهای مورد نیاز خود را تامین می کردید و اینکه آیا در روزهای اخیر برای دریافت و بروز رسانی این برنامه ها همچنان مشکل دارید یا اینکه این مشکل برطرف شده است. خب به پایان برنامه دیگر از سری جدید .com رسیدیم. برای ما به آدرس .com@radiofarda.com ایمیل بزنید یا ما را در فیسبوک و توییتر دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس فیسبوک برنامه .com facebook.com/farda.com است و ما را در توییتر می توانید در حساب کاربری farda_ دنبال کنید.